قرائت به کل امر در سوره قدر. همانطور که پیشتر بیان کردم، گروهی از مخالفین با وجود دلایل واضح، با استناد به دلایل پوچ و واهی، از دعوت الهی بدگویی می کنند که از خیانت باطنی و گستاخی جسورانه آنها نسبت به آل محمد علیهم السلام پرده بر می دارد. از جمله سید احمد الحسن علیه السلام یکی از آیه های سوره قدر را این گونه قرائت می کند: تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم بكل امر، که این باطل است، در حالی که هرگز این گونه نیست، زیرا قرائت وی با آنچه در قرآن چاپ فهد که امروزه بین مردم متداول و موجود است متفاوت و متعارض می باشد. شیعه مرجعگرا و مدعیان علم با تمسک به چنین استدلال هایی می خواهند نور خدا را خاموش سازند. وقتی در این خصوص از ایشان علیه السلام سؤال کردم، فرمودند اینها می گویند احمد الحسن به صورت به کل امر قرائت می کند که با نسخه مکتوب و موجود فعلی ناسازگار است و هر کسی که با قرآن مکتوب امروزی مخالفت ورزد بر باطل است. آیا این طور نیست؟ بنابراین طبق این استدلال آنها، تمام فقهای اصولی شیعه بر مسیر باطل هستند، زیرا آنها به چیزی فراتر از این عقیده دارند. فقط کافی است سری به کتابهای فقهی آنها بزنی، به تحقیق وسیعی نیازی نیست، زیرا این کتاب ها پر است از مطالبی در تایید قرائت های مختلف. یکی این قرائت را می پسندد و دیگری آن قرائت را. به کتاب های فتواها مراجعه کن و در باب قرائت در کتاب نماز می بینی که قائلند بر این که قرآن 112 سوره دارد نه 114 سوره. همچنین به اضافه شدن دو بسم الله به قرآن معتقد هستند. بنابر این آنها خودشان خیشتن را باطل می سازند، زیرا با قرآن مکتوب مخالفت کرده اند. این دلیل اول. دلیل دوم، کتاب کفایت الاصول و تعلیق مشکینی بر آن را شما دارید، زیرا این کتاب در حوزه نجف تدریس می شود و به تعلیق و حاشیه آن عمل می کنند. در کتاب کفایت الاصول سخنی در باب حجیت ظاهر قرآن وجود دارد. آیا قبلاً به این مطلب برخورده ای؟ آیا کلام نویسنده کتاب و تعلیق مشکینی در خصوص تحریف قرآن را خوانده ای؟ آن را بخوان تا دریابی که نویسنده کتاب تحریف را ترجیح می دهد و مشکینی هم با استناد به اعتبار و اخبار بر تحریف قرآن تأکید می‌ورزد. در این خصوص اخبار معروفی وجود دارد. منظور از اعتبار هم نقص در بلاغت، گسست در کلام، ایرادات نحوی و نظایر آن است. اینها علما و فقهای بزرگ اصولی هستند که به تحریف معتقدند و به آن تصریح می کنند. ولی ما فقط به ایشان گفته ایم که کافی است قرائت اهل بیت علیهم السلام را هم ردیف دیگر قرائت های هفتگانه که مورد قبولتان است قرار دهید. پس مشکل چیست؟ به خدا سوگند روزی به یک وهابی گفتم قرائت اهل بیت علیهم السلام را نیز مانند قرائت‌های هفتگانه دیگر که می‌خوانید حساب کنید. وی ساکت شد، پاسخی نگفت و سخنم را قبول کرد. اینها را چه شده؟ با اینکه این وهابی می‌گفت اهل بیت قائل به تحریف قرآن هستند و بر آن دلیل می‌آورد، ولی اینها را حسد کور کرده و هیچ سخنی را نمی‌فهمند. لا یکادون یفقهون قولا. من از ایشان درباره قرائت‌های هفتگانه و حروف هفتگانه پرسیدم و گفتم یکی از کسانی که با انصار مناظره می کرد، یکی از شیوخ برجعیت و از سخنگویان آنها بود، به فرمایش ائمه مبنی بر مردود شدن یکی از سنی ها که به حروف هفتگانه قائل بود استدلال کرد و می گفت بر این اساس اعتقاد به قرائت‌های هفتگانه باطل است. ایشان علیه السلام فرمود در واقع بین اعتقاد مردم به قرائت‌های هفتگانه و سخن دیگر ایشان که می‌گویند قرآن بر هفت حرف نازل شده تفاوتی وجود ندارد. اهل سنت بر حسب روایاتی که دارند می‌گویند قرآن با هفت حرف نازل شده است، یعنی می‌گویند جایز است که به جای العزیز الرحیم بخوانی العزیز الحکیم و غیره. اهل بیت علیهم السلام این موضوع را رد کرده و گفتند قرآن یکی است که از سوی خداوند واحد نازل گشته است و این ربطی به قرائت‌های هفتگانه ندارد. داستان قرائت‌های هفتگانه نسبت به اعتقادی که آنها به حروف هفتگانه دارند عقب‌تر است. این قرائت‌های هفتگانه بعد از آن ظهور کرد که عثمان مردم را بر یک قرآن جمع کرد، یعنی بر یک رسم الخط و نه بر یک قرائت واحد، زیرا قرآن عثمان نقطه، اعراب و حمزه نداشت. هر قاری بر اساس تصور خود رسم الخط را به صورت‌های مختلفی قرائت می‌کرد و به همین دلیل قرائت‌ها متعدد شد. در زمان حکومت بنی امیه، امویان از یک سو مردم را به قرائت قاریانی که بین مردم و حکومت اعتبار داشتند وحدت بخشیدند و از سوی دیگر از نسخه برداری و قرائت قرآن با نقطه و اعراب و حمزه با قرائت‌های دیگر مانع می‌شدند. پس هفت قرائت را پذیرفتند و دیگر قرائت‌ها را رد کردند. تاریخ قرآن را شما دارید با کتب و آنچه نزد خود آنهاست و با آنچه در کتاب‌های تاریخ قرآن نوشته شده بر آنها احتجاج کنید. در زمان ائمه علیهم السلام همه قرائت‌های هفتگانه رایج و شایع بودند و قرآن با همه آنها نوشته و قرائت می‌شده است. این سخن امام علیه السلام که می‌فرماید آن گونه بخوان که مردم قرائت می‌کنند، یعنی با قرائتی که مردم آن گونه می‌خوانند که همان هفت قرائت یا بیشتر بوده و نه فقط یک قرائت. امروزه کسانی که به این قرائت‌های هفتگانه آشنایی دارند قرآن را با تمام آنها قرائت می‌کنند، مثل عبدالباسط که قرآن را با قرائت‌های هفتگانه می‌خواند و هرگاه به کلمه‌ای می‌رسید که دارای دو یا سه نوع قرائت بود آن را بیش از یک بار و هر بار نیز با یک قرائت تلاوت می نمود. سپس ایشان علیه السلام از یکی از انصار خواست با ترتیب دادن سخنرانی و گفتگویی در این مورد به این جاهل پاسخ و شبهه او را برباد دهد. شبهه که می گوید هر کس برخلاف نسخه چاپ شده امروزی، یعنی قرآن چاپ فحد، چیزی بگوید سخنش باطل است، زیرا چنین کسی قائل به تحریف قرآن است. ایشان علیه السلام به آن شخص فرمود در سخنرانی بیان کن که همه فقهای شیعه میگویند از زها و اشرح انشراح یک سوره به حساب می آیند و قرائت یکی از آنها در نماز جایز نیست و کفایت نمی کند. نظرات خود آنها را ارائه کن. همچنین به روایات اهل بیت علیهم السلام در این خصوص نیز اشاره نما. علاوه بر این ارتباط بین سوره زوها و انشراح را نیز تشریح کن. واضح است که سوره انشراح یک سوره مستقل نیست، بلکه مکمل سوره زوها می باشد. یعنی خداوند در پایان سوره زوها می فرماید و از نعمت پروردگارت سخن بگوی. این نعمت چیست و چرا باید از آن سخن بگوید؟ آیا سینه‌ات را برایت نگشودیم و بار گرانت را از پشتت بر نداشتیم؟ همچنین دو سوره فیل و قریش نیز یک سوره محسوب می شوند. اگر بخواهی فقط به سخنان فقهایشان بسنده کنی، با این هدف که مبادا شنونده دچار تشدد فکری شود، مردم کمتر به شنیدن رغبت نشان می دهند. آنها را بپرورانید و آموزش دهید. حداقل مردم از معلومات و معرفتی بهره‌مند می شوند و چه بسا روزی متوجه فریبکاری آنها بشوند و خود را نجات دهند. فهرست، تقدیم، پیش گفتار. ایستگاه اول، مسائل مربوط به قرآن کریم. درنگی در متون موجود بین مسلمانان و مقایسه آن با قرآنی که امروزه در اختیار دارد. قرائت به کل امر در سوره قدر.